سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. ابتدای عرایزم، نفس اماره خودم و همه شما مؤمنین پرهیزکار، مؤمنین نمازگزار، معتکفین محترم، خواهران و برادران ارجمند را به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات الهی و ترک محرمات الهی دعوت می کنم که بهترین زاد توشه ای که انسان می تواند همراه خود ببرد همین تقوای الهی است. در ادامه خطبه های گذشته که در خدمت شما مؤمنین نمازگزار همراه شما، همراه حمام، شاگرد برجسته و عارف مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، پای فرمایش مولا المتقین امیر المؤمنین نشستیم و از فرمایشات مولای ما استفاده کردیم که حضرت ویژگی ها، خصوصیات و صفات اهل تقوا را برای من برشمردند. در جلسه گذشته عرض شد اهل تقوا کسانی هستند که با نفس خود مبارزه می کنند. این نفس خود را اجازه نمی دهند برایشان غالب شود و او را بر زمین بزند. مؤمنین متقی تلاش می کنند در این مبارزه نفس خود را مغلوب خود کنند. در ادامه فرمایشات مولا می رسیم به این جمله گوهربار که می فرماید قرة عینهی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. هر کدام از اهل تقوا رغبتشون، خواستشون، اونچه که نور چشمشان است این است که به دنبال چیزی می روند که اون چیز لایزول است، اون چیز پایدار است و از چیزی که فناپذیر است باقی ماندنی نیست، ابدی نیست، فانی است دوری می کنند. در دو جمله که این کلام گوهربار مولا دارد اگر ترجمه بیشتری شود فرمایش مولا کاملا واضح است. یک کلمه زهادته از زهد و زاهد بودن میاد که زهد و زاهد بودن به معنای کنار گرفتن، کنار کشیدن. میگن فلانی زاهد است یعنی از آنچرا که فانی است، ابدی نیست، دوری می کند. یک کلمه هم قرة عینهی به اون چیزی میگن که باعث خوشنودی و مسرت انسان شود. در کلام الله مجید سه بار این کلمه تکرار شده است. در یک جایی قرة عینهی دارد و در دو جای دیگر قرآن قرة اعینه دارد، جایی که همسر فرعون درخواست می کند از شوهرش که حضرت موسی را نکشد و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلو. به فرعون میگه این فرزند را نکش، این میتونه چشم روشنی ما، مایه مسرت ما باشد در آینده. در دو جای دیگر در جای بیان میکند از زبان انسانهایی که مقرب درگاه الهی هستند تلاش میکنند در درگاه الهی چیزهایی را که باعث قرت و اعیون شود، مایه مسرت و خوشحالی آنها شود بیان می کند. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، که بیشتر در دعاهایی است که از دعاهایی است که در قنوت هم تلاوت می شود. پروردگارا به ما همسرانی، فرزندانی عنایت کن که برای متقین امام، پیشوا باشند. همسرانی، فرزندانی که مایه مسرت ما و خوشنودی ما و چشم روشن برای ما باشند. در جای دیگر هم راجع به نماز شب وقتی خداوند به انسانهایی که نماز شب برپا میکنند در مقابل پاداش آنها بیان میکند فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اینجا هم خداوند در پاداش انسانهایی که به اقامه نماز شب میپردازند میخواد پاداش بده، میفرماید پاداشی در مقابل این اعمالشون داده میشه که مایه خوشنودیشان شود. لذا قرة اعینی که در کلام مولا علی علیه السلام هم بیان شده از قرة عینهی یعنی اون چی که چشم روشنی اونهاست، مایه خوشنودی اونهاست، اونا رو خوشحال می کند، اینه که اینها دنبال دنیایی که پایدار نیست نمیرن، دنبال آخرت، دنبال آنچه یا که پایدار است، زوال پذیر نیست، دنبال اون هستن. متقین این ویژگی را دارند. نکته ای که خدمتتون عرض کنم، همه عقلا، همه حسابگران این را معتقدند که انسان عاقل خردمند حسابگر سعی میکند در دنیا دنبال چیزی باشد که دارای دو ویژگی باشد، از نظر کمیت و از نظر کیفیت. از نظر کمیت دوام داشته باشد، پایدار باشد و از نظر کیفیت زیبا باشد، شیرین باشد برایش، جذاب باشد. وقتی ما به قرآن مراجعه می کنیم، خداوند با توجه به این دو ویژگی که عقل انسان می پسندد، خدا در قرآن می فرماید والآخرتو خیر و ابقا. آخرت هم با دوام است، هم پایدار است، هم همیشگی است، هم زیباست، خیر است، نیکو است. لذا با توجه به این عرایض بنده استفاده میکنیم کلام مولای ما متقین بیان ویژگی دیگر متقین این است که متقین دنبال آخرتی هستند که پایدار است، آخرتی هستند که ماندگار است، آخرتی هستند که جاودانه است، آخرتی هستند که شیرین است، زیباست، جذاب است. هم خوردنی های آن، هم نوشیدنی های آن، تمام لذت های اخروی برای انسان ارزشمند است. لذا از دنیا کنارگیری می کنند، دنبال دنیا نیستند، چرا که دنیا فانی است، دنیا پایدار نیست، همیشگی نیست. بالاخره انسان 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال عمر نوح داشته باشد که بیشتر از این نیست. وقتی 2500 سال عمر می کند، بالاخره از این دنیا رخت بر می بندد، این دنیای فانی را رها می کند، به آخرتی که ماندگار است سفر می کند. همه انسان ها روزی از این دنیا خواهند رفت. لذا خوب است با توجه به کلام مولا امیرالمؤمنین، انسان به آخرتی که پایدار است و به فرمایش مولا قرة عینه هست دل ببندد. اگر مراجعه کنیم به روایات آیات، بعضی از امور باقی اند، بعضی از امور پایدارند. دو سه مورد اشاره می کنم که همین آخرت را بیشتر بیان می کند. اولین چیز قرآن بیان می کند کل شیء هالک الا وجهه. پروردگار عالم است، خداوند تنها چیزی که زوال پذیر نیست، فانی نیست، همیشگی است. چه خوب است که انسان دل به خدا بدهد، محبت خدا را در دل خود جای دهد. وقتی خدا محبوب انسان شد و انسان عاشق الهی شد و خداوند را در دل خود جای داد که خدایی که پایدار است، خدایی که همیشه هست، اون موقع است که انسان تمام تلاش او این می شود در راه رضایت او گام بردارد، آنچه را که او می پسندد عمل کند، نه آنچه را که دل میپسندد، نه آنچه را که نفس میخواهد. چرا که میداند آنچه را که او میپسندد اگر انجام دهد و رضایت او را کسب کند که او محبوب انسان است و انسان او را دوست دارد، انسان هم به دار و آخرتی و جایی قدم میگذارد که تقرب الهی را ارمغان خواهد آورد. مولا امیرالمؤمنین در جای دیگر بیان می کند الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکنی وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. پروردگارا من اگر تو را عبادت می کنم به خاطر ترس از جهنم نیست، به خاطر طمع بهش نیست، بلکه تو را عبادت می کنم چون تو را لایق عبادت یافتم، چون تو محبوب منی، من دوست دارم اون چرا که تو میپسندی. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام عبور میکرد، برخورد نمود به سه نفر، دید این سه نفر لاغر شدند، نحیف شدند. گفت شما را چه شده است؟ گفتند ما از ترس جهنم و آتش پروردگارمان به چنین روزی گرفتار شدیم. فرمود پروردگار کسانی که از خدا و از آتش جهنم بترسند آنان را از آتش ایمن نگه می‌دارد. رد شد، رسید به سه نفر دیگری که باز از افراد قبل لاغرتر و نحیفتر شدند. گفت شما را چه شده است؟ چه اتفاقی بر شما رخ داده است؟ گفتند یا عیسی یا نبی الله، ما به طمع بهشت پروردگار خیش به این روز افتاده ایم. فرمود کسانی که از خوف الهی و به طمع پروردگار و بهشت پروردگار به این روز افتاده باشند، خدا بهشت را و نعمتهای بهشت را به آنان عطا می کند. رد شد، رسید به سه نفر دیگری که از سه نفر قبلی و قبلی ها هم نحیفترند، هم لاغرترند، هم چهره زرد است، هم نورانیت چهره بیشتر است. گفت شما را چه شده است؟ گفتند ما به خاطر محبت پروردگارمان، دوست داشتن پروردگارمان، به عبادت پروردگار مشغولیم و محبت و شوق دیدار پروردگار ما را به چنین روزی گرفتار کرده است. حضرت عیسی سه بار فرمودند انتم المقربون، انتم المقربون، انتم المقربون. شما کسانی هستید که به قرب پروردگار و به تقرب الهی نایل می شوید. وقتی انسان به تقرب الهی برسد، مطمئنن است که جهنم و آتش جهنم دور افتاده است. مطمئنن بهشت برین و نعمتهای بهشتی برای او مهیا شده است. چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. انسان باید تلاش کند طبق فرمایش مولا علی علیه السلام که خداوند طبق آیات الهی ماندگار است، فناپذیر نیست، محبت خدا را در دل خود جای دهد، به عشق الهی، به عشق پروردگار خود به عبودیت و بندگی بپردازد، که اون موقع می شود انتم المقربون و قرب و تقرب الهی نایل حالش می شود. مورد بعدی که زوال ناپذیر نیست، پایدار است، نعمتهای بهشتی است. بهشت و نعمتهای بهشتی است. وقتی که آیات الهی بیان می کند حالات بهشتیان را، می رسد به این قسمت خالدین فیها. انسان همیشه در اون هست. چرا؟ چون بهشت ماندگار است. بهشت پایدار است. انسان باید تلاش کند، بندگی کند، عبودیت کند، ولو به طمع بهشت پروردگار باشد. و سومین چیزی که پایدار است و ماندگار است و همیشگی است، کمالات نفسانی است، فضائل اخلاقی است. فضائل اخلاقی اگر در وجود انسانی ریشه بدواند، این فضائل اخلاقی، این کمالات اخلاقی برای همیشه میماند. وقتی انسان مراجعه می کند به زندگی انبیا و اولیای الهی، صلحا، مؤمنین، وقتی بعضی از فضیلت ها و ویژگی هایی را در وجود آنها، فضائلی را در وجود آنها می بیند که ماندگار شده است و باعث شده است که در برای همیشه بمانند، و همین ویژگی ها و همین فضائل اخلاقی انسان را مطمئنن به قرب الهی و همون بهش رهنمون می کند. ما باید تلاش کنیم این فرمایش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام را نسب العین خود قرار دهیم. البته این را هم بدانیم از نظر اسلام انسان رهبانیت طلب کند، دوری گزیند از خانواده، از کسب و کار، در گوشه‌ای فقط به عبادت به پردازد ممنوع است. اسلام رضایت داشتن به خدا، به دنیا، فقط باب میلش دنیا باشد، فقط دنبال دنیا به دوت را من می کند. انسان دارای یک سری امیالی است در وجود خود. این امیال انسان را وادار می کند، انسان دنبال کار، تلاش، فعالیت، دنیا و آنچه در دنیا هست بدود، و باید هم تلاش کند. اما مهم این است که این دنیا را انسان استفاده کند، بهره برداری کند. به قول اون فرمایشات بزرگان، دنیا را چون مزرعی بداند که کشت کند تا در آخرت درو کند. دنیا را بازاری بداند که چون تاجری وارد این بازار شده است، برای تجارت برای آخرت بهره برداری کند. دنیا را عبادت کدی بداند که از این دنیا بهره برداری کند، بندگی کند، به کمالات و معنویت برسد برای آخرت. کسانی که از دنیا بهره میبرند، استفاده میکنند، از حلال دنیا بهره میبرند برای رسیدن به آخرت، این مورد نظر است، نه دوری گزیدن از دنیا. شما مراجعه کنید به زندگی خود مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. وقت کار و تلاش چون کارگری ساده فعالیت می کند، عرق می ریزد. اگر انسان اولین بار مولا علی را در اون حالت تلاش فعالیت کشاورزی ببیند، فکر می کند چقدر حریص دنیاست. وقت کارزار و جهاد مبارزه می کند، وقت رسیدگی به مستمندان فعالیت می کند، در هر زمینه ای انسان وارد می شود، می بیند مولا امیرالمومنین در همان زمینه، همه این زمینه ها فعالیتش برای رسیدن به آخرت است. اگر انسان دنیا را خواست اما آخرت را فراموش کرد، بندگی را فراموش کرد، عبودیت الهی را فراموش کرد، اون چه فرامین الهی است را فراموش کرد و فقط دنیا و آنچه در دنیا هست مد نظر او شد، این نهی شده است. به کلام ائمه وقتی مراجعه میکنیم میفرمایند هم مولا امیرالمومنین، هم پیامبر، حتی امام رضا علیه السلام میفرماید مؤمن باید ساعات شبان روز خودش را تقسیم کند، ساعاتی را به عبادت و بندگی خدا بپردازد، ساعاتی را به کار و تلاش و فعالیت برای نان حلال در آوردن برای خانواده، ساعاتی را به تفریحات سالم، ساعاتی را به استراحت. انسان مؤمن باید برنامه ریزی کند، از همین دنیایی هم که استفاده می کند، تلاش می کند برای رسیدن به آخرت و از راه حلال کسب کند و در راه حلال خرج کند. پیغمبر گرامی اسلام میرفت برای نماز، روزها و ایام میگذشت، سعد را مشاهده میکرد که فقر و تنگ دستی چگونه بر او فشار میآورد. وقتی این حالت سعد را میدید، غمگین و ناراحت میشد. جبرائیل نازل شد، خداوند سلام میرساند، ای پیغمبر خدا، میفرماید اگر اینقدر ناراحتی از وضعیت سعد که تنگ دست است، پولی ندارد، تا از اون را تلاش کند، فعالیت کند، تجارت کند، کسب و کار راه بیاندازد، نون در بیاورد، این دو درهم را به او بده. وقتی از نماز فارغ می شوند، سعد را صدا می کند، دو درهم را به سعد می دهد. سعد از راه این دو درهم شروع می کند به کسب و کار، به فعالیت. کسب و کار رونق می گیرد، چنان رونقی می گیرد، سعد مغازه‌ای تهیه می کند کنار مسجد، بازار کسب و کاری برای خود راه می اندازد. پیغمبر میاد عبور می کند برای نماز، می بیند سعد هنوز مشغول است. سعد وقت نماز است، همه آمادن، یا رسول الله چه کنم، به فلانی جنس فروختم، باید مبلغش را حساب کنم، از او جنس خریدم، باید پولش را بدهم. به جای میرسد، سعد به نماز کمتر توجه میکند، دیر میرسد. پیغمبر باز غمگین و ناراحت میشود، جبرائیل نازل میشود، یا رسول الله اون حالت سعد را میپسندی یا این حالتش را؟ اون حالتی که توجه به خدا، عبودیت، بندگی وجود دارد ولی در کنارش فقر و تنگ دستی هم هست. این حالتی که سعد تنگ دست نیست، وضع مالیش خوب است، بی‌نیاز شده است، محتاج نیست، خیلی هم پول شده بازش، اما کم کم دارد به نماز و عبادت و بندگیش دیر میرسد، آخر وقت میرسد. مثل بعضی از ماها رکعت آخر میرسد با یا الله میخواهد نماز اقامه شود تا او برسد به رکوع آخر. پیغمبر فرمود جبرئیل من اون حالت صدر را بیشتر میپسندم. فرمود یا رسول الله صبر صدر را دنیا به خود مشغول کرده است. وقتی از مسجد خارج شدی دو درهم را از صدر بستان. پیغمبر از مسجد خارج می شود، یا صدر نمیخواهی اون قرض ما را بدهی؟ چرا یا رسول الله؟ چیزی نیست، حاضرم در مقابلش 200 درهم بدهم. فرمود صدر نیاز نیست 200 درهم، همون 2 درهم ما را بده. غافل از اینکه اون 2 درهم 2 درهم پربرکتی است. وقتی 2 درهم را میدهد زندگی صدر برمیگردد دوباره. این روایت از زمان پیغمبر این را میرساند، مؤمنین متدینین، دنیا خوب است برای استفاده و رسیدن به آخرت. دنیا خوب است برای اینکه پلی کنیم از روش عبور کنیم برای رسیدن به آخرت. دنیا خوب است برای اینکه زراعت کنیم، کشاورزی کنیم تا در آخرت درو کنیم. مبادا دنیا ما را مشغول کند، خدای نکرده از آخرت بمانیم. در حالات بزرگان مطالعه کنیم، حضرت سلمان جناب مقدس اردبیلی از بزرگان هستند ولی چقدر به دنیا دلبستگی داشتند، اصلا اعتنایی به دنیا و مافیها نمی کنند. هدفشان این است که از این دنیا بهره برداری کنند برای رسیدن به آخرت. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق دهد این فرمایش مولا امیرالمؤمنین را استفاده کنیم، که یک بار دیگه عرض کنم میفرماید قرة عینه فی ما لا یزور و زهادته فی ما لا یبقى. هر کدام از اهل تقوا و متقین ویژگیشون این است که نسبت به چیزی که پایدار است رغبتشان میدهند، خوشنودیشان، چشم روشنیشان در چیزی است که پایدار است و نسبت به چیزی که فناپذیر است، از بین رفتنی است، فانی است، دوری می کنند. یعنی استفاده کردیم، نسبت به آخرت حریصند، نسبت به اعمال و بندگی و چیزی که باعث شود انسان در آخرت قرب الهی برسد، بهشت خدا را بخرد، جهنم دوری کند، فعالیت می کند. از دنیا به اندازه نیاز بهره برداری می کند، چرا که می داند در دنیا ماندنی نیست. پروردگارا قسمت می دهیم به حق این ساعات و این ایام ظهور امام زمانمون تأجید بفرما. قلب نازنینش از همه ما را تو خوشنود بفرما. پروردگارا قسمت می دهیم به حق ائمه معصومین دستامون به درگاهت بلند است نامید مفرما. عوائج شرعی دنیوی اخروی ما را برآورده به خیر بفرما. رهبر معظم انقلاب عمر با برکت توفیقات بیشتر عنایت بفرما. مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.